واقعا اونهایی که فکر میکنن توهم توته است، برای اینها چه پاسخی دارن؟ چرا نام ایشون انقدر، حالا علیرغم اینکه ما میبینیم بعد از ایشون خب تعداد آدمهایی که هی اعلام کردن که فوت کردن هم زیاد بود، اما نام هیچ کدوم از اینها به اندازه نام خانم امینی بازتاب گسترده پیدا نکرد در شبکه‌های اجتماعی. خب این نمیتونه اتفاقی باشه. چرا برای بقیه بزرگوارانی که فوت کردن این اتفاق نیفتاد؟ همونطور که اونها اعلام کردن که نام ایشون اسم رمز شده، این نام انقدر گسترده شد که تبدیل به یک اسم رمزی شد برای اینکه یک جریان رو ایجاد بکنه. خب برای اینکه این جریان ادامه پیدا بکنه، مستحکم بشه، تقویت بشه، خب کشته‌سازی‌هایی رو اعلام کردن، مرتب به نظام این رو برچسب زدن که نظام اینها رو در واقع بسترسازی فوتشون رو ایجاد کرده و اینها. اما میبینیم که واقعا این توهم توطئه نیست، عین توطئه است، داره این توطئه اتفاق میفته و متاسفانه ما برای اینکه مقابله کنیم با این توطئه کار چندانی نکردیم. یعنی ما برای اینکه دفاع بکنیم، ورود پیدا بکنیم، خب یه بحثی وجود داره که این شبکه‌های اجتماعی زمین دشمن هست. ما خیلی دستمون باز نیست برای اینکه بخوایم هر کاری رو انجام بدیم، ولی تا اونجایی هم که دستمون بود، اون اقداماتی که میبایست انجام میشد خیلی کم انجام شد و اون مقابله‌ای که با این جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای و این حجمه های واقعا در واقع میشه گفت عظیم رسانه‌ای که شاید دیگه ما تا حالا شاهد همچین موردی نبودیم که اینقدر راجع به یک آدم و فوت یک آدم جریان سازی بشه، ما کاری که میبایست و شایسته بود که برای مقابله با اون انجام بدیم به اندازه لازم و کافی انجام ندادیم و خب تبعاتش منجر شد به اینکه ناآرامی‌های اتفاق افتاد و امنیت کشور در مقطع کوتاه دستخوش آسیب شد.
متشکرم از شما خانم عباسی. میدونید آیه پارسای جمیلی، یه بحثی که خیلی هم حضرت آقا در موردش صحبت میکنن، فرمایش دارن در چند وقت اخیر، بارها تاکید کردن، بحث روایته. دقیقاً همون جایی که ما هی این ازش ضربه میخوریم، متعدد ضربه میخوریم و اصلا مسئله رو معلم میکنیم و میبینید یک پدیده رو تبدیل به واقعیت میکنن، واقعیت بدون حقیقت. یعنی اگر در همین ماجرای مهسا امینی و اتفاقات بعد از اون که ما متعدد عقب موندیم، یعنی طرف مقابل، این که عرض میکنم ماجرا یک ماجرای رسانه پایه بوده، طرف مقابل به راحتی از رسانه به میدان می آورد، از میدان به رسانه برمیگرد، دوباره از رسانه به میدان می آورد، از میدان به رسانه برمیگرد. و این دقیقا به همون دلیلی که شما روایتی ندارین، پیش دستی ندارین. الان جنگ روایته، اینکه چه اتفاقی در میدان داره میفته، اینکه واقعیت میدان چی هست، نیاز به یک روایت داره. میگن که چند نفر از کارگزارای در واقع دولت وقت میرن پیش حضرت امام و گزارشی از یک اقدام بزرگ رو میدن که ما این کار رو کردیم برای مردم، این کار رو کردیم، این نتیجه رو داشته. حضرت امام میفرمان که خب به مردم هم گفتین. اون چند کارگزار میگن که نه، هنوز فرصت نشده، یا نگفتیم، یا اهمیتی نداره. میگن خب شما پس کاری نکردید، پس شما کاری نکردید. میگن آقا این هم آمار اراد، میگن نه تا مردم ندونن شما کار نکرد. این هم همینه دیگه. یعنی دقیقا ما سالهای سال، شاید از همون روز اول انقلاب اسلامی تا الان درگیر روایتیم. چرا ما انقدر تو این مسئله ضعف داریم آقای پارسای جمیلی؟
عرض کنم که دقیقا با قول من نقطه زن زدید. ما متاسفانه بخلاف صحبتهای مقام معظم رهبری که خیلی وقتا تاکید دارن که آقا شما آفندی عمل بکنید، چرا همش دائم در موضع پدافندید؟ در بحث جنگ رسانه‌ای هم که فرکا خانم فرمودن، ما در بزرگترین جنگ رسانه‌ای شاید بشه گفت تاریخ بشر تا امروز روز قرار گرفتیم و در این جنگ بزرگ رسانه‌ای اسم رمز مهسا امینی بود که حتی یکی از روزنامه‌هامون هم، حالا من اسمشو نمیارم، حالا اگر خواستید بعداً، که تیت درشتش بعد از این حادثه‌ای که برای این خانم اتفاق افتاد این بود که از امروز اسم تو اسم رمزه، به این درشتی و وضو گل درشتی. اینو میخوام عرض بکنم تو بحث جنگ روایت ها که فرمودید، ما بارها عادت کردیم که از یک سوراخ نه یک بار بلکه شاید این بار نیش بخوریم. نمونه عرض بکنم، در چند روز گذشته سالگرد عرضم به حضورتون که شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی بود، ما اگر که به سال 98 برگردیم میبینیم که همین حوادث و حالا حوادث متعددی دیگه تو جنگ روایت ها، همیشه اول ما یه حادثه با اینکه تو کشور ما اتفاق افتاده، رسانه های دیگه بهش پرداختن، ازش یه قولی ساختن، کاهو به قول معروف کوه کردن. بعد ما شروع کردیم به توضیحش. نمونش حوادث بنزینی که سال 98 اتفاق افتاد. خب ما میتونستیم تو اون مقطع با یک روشنگری، با یک کار رسانه‌ای از طریق رسانه‌هایی که در اختیار دولت بود، دولت روزی 3-4 بار رئیس جمهور وقت میتونست از رسانه ملی استفاده بکنه و میکرد. من خاطرم از ایشون شنبه ها، یک شنبه ها، چهار شنبه ها، اواخر یک دو سال آخر پنج شنبه ها هم به صورت زنده برنامه میرفتن. اما یه بحث مهمی مثل بحث افزایش قیمت بنزین که بار روانی داره، هم برسن به همون بحث جنگ روایت ها که فرمودید، میاد و مطرح نمیشه، یک دفعه اعلام میشه، اون حوادث تو دو سه روز رقم میخوره. بعد ما میایم در مورد کشته های طرفین اعلام آمار رسمی نمیکنیم، یعنی دولت وقت تعلل میکنه. بعدن بی بی سی و امثال هم میان از اون کشته های رسمی که حالا دولت اعلام کرد عدد 2300 نفر، میاد عدد 1500 رو انتخاب میکنه. برای اونا فرق نداره، هر چه که دو طرف کشته بشه به نفع جریان دشمنه. خب وقتی که ما عدد درست رو نمیایم اعلام بکنیم، اولا اجازه میدیم همیشه بدتر سفره رو پهن میکنیم، یه زخمی به قول حضرت آقا باد میکنیم. خب رو زخمی که اون میکروب و اون به قول معروف آلاینده ها میان میشینه، آلودگی متمرکز میشه. ما وقتی که این بستر ایجاد کردیم، حداقل تو بعد رسانه بیایم روایت ها رو دست اول ما بگیم، امکانات دست ماست. یا در بحث هواپیمایی که سالگردش بود، خب اگر در همون روز اول دولت آسمون رو حالا کلیر نکرد و اون حادثه تق اتفاق افتاد بر اثر حالا اون اشتباه انسانی، خب چرا ما باید بذاریم 72 ساعت بگذره تمام راویان جریان انقلاب هزینه بشن بابت جنگال و بعد معلوم بشه که نه، اشتباه طرف خودی بوده؟ چرا ما باید خودسوزی و نیروسوزی بکنیم؟ یا مثال دیگه میزنم در بحث خانم مهسا امینی، علی‌رغم اینکه من دست دوستان فراجا رو میبوسم و خیلی زحمت کشیدن، تا قبل از جریان فوت ایشونم ما حدود 40 خورده شهید تو 6 ماه اول همین امسال تو بحث امنیت در مرزها و جاهای مختلف از بچهای فراجا داشتیم. ولی چرا نمیاد هم این فراجا هم صدا و سیما در همون روز اول و در ساعت اول وقتی که رسانه دستمونه، نمیایم تصویری که از ایشون در اون مرکز آموزشی فراجا پخش شد و پخش بکنیم؟ اجازه میدیم که رسانه های دشمن زمان بگذره، فرصت از دست ما در بره، توپ از دست ما در بیاد، گل دقیقه 90 اونا بزنن توی دروازه ما، بعدن این روایت غلط اونا بهش پرواز بدن، بگن آقا اینجوری شده اونجوری شده، و هر کسی بله این که خودش تو خونهشون قرص هم بخوره خودکشی بکنه، بگن آقا مثلا با باتوم زدن تو سرش. اگر ما در لحظه اول عرض کردم چند تا مثال مهم که باعث شد ما تکانهای شدیدی بحث اعتماد بین ملت و نظام بخوره در همین حداقل 3 سال اخیر به علت اشتباهات پایش دولت گذشته، عرضم به حضورتون که ما میتونستیم به راحتی انجام بدیم. چرا ما باید هزینه بدیم بابت چیزی که نباید؟ مثل اینه ما میخوایم یه دونه به قول معروف دوچرخه بخریم ولی پول لیموزین رو میدیم. به علت چی؟ استفاده نکردن به موقع رسانه. دیگه اگر صدا و سیما روزی 15 بارم اون تصویر ایشونو تو اون مرکز پخش میکرد، دیگه فایده نداشت. اگر در ساعت اولی اون پخش میشد، به تبع دیگه سر صدایی از طریق اونور نمیشد. بله اونها کار کرده بودن سالها، حضرت عالی هم فرمودید شاید به نوعی یک به قول من زایمان زودرس اتفاق افتاد، ولی چرا ما نباید فرصت از اونها بگیریم که برای مردم آشکار باشه؟ اگر اتفاقی هم خواست بیفته تو چند روز بیفته، برای همه فاحش باشه آقا اینها با یه هدف خاصی دارن این کار میکنن، ما چرا بستر رو پهن میکنیم؟
متشکرم از شما خانم عباسی. این فراز آخر نکات آقای پارسای جمیل خیلی نزدیکه با ما دیگه، این مصداقی است که در واقع اخیر اتفاق افتاده. من به یکی از دوستان در واقع مرتبط در همون نهادی که در واقع این مسئول اصلی ماجرا بود تماس گرفتم، هنوز خانم مهسا امینی فوت نکرده بودن، تازه توی شبکه‌های در واقع اون ور آبی و شبکه‌های اجتماعی این خبر پیچیده بود که همچین اتفاقی افتاده و ایشون در بیمارستان هستن. چون به من گفتش که، گفتم شما فیلمی چیزی ندارید از این اتفاقی که افتاده که مثلا بتونید ارائه بکنید آیا واقعا اتفاقی افتاده؟ گفت نه هیچ اتفاق نیفتاده، واقعا همین روایتی که بعدا مطرح شد رو مطرح کرد. گفتم خب چرا فیلمشو بیرون نمیدید؟ اونا همه کار دارن میکنن، شما چرا این فیلمو بیرون نمیدید؟ خب حتما اون فرایندی که طی شده داخل اون ساختمون، بعد از اون ساختمون، خود بیمارستان، فیلم ها موجوده. بعد ایشون میگفتش که دوستان نیازی ندیدن، مسئله چندان مسئله با اهمیتی نیستش، خیلی ما نباید بزرگش کنیم، از این به بعد هر چی بشه اون وقت ما باید یه فیلمی رو بدیم بیرون. خب بعد شما نگاه کنید اون تأخیری که در انتشار فیلم افتاد و بعدم هزار بار دیگه هم پخش کرد، دیگه کسی گوش نمیکنه این مسئله رو. انواع اقسام اتفاقات هم بر اون فیلم افتاد، نمیدونم صحنه های مختلفش آوردن جلو، اینجا دو دقیقه رفته جلو، اینجا هوا تاریک شده، پرده جلو بوده، عقب بوده، نمیدونم این چرا جلوتر رفته، دیگه نمیشه جمعش کرد. و این همون داستان روایته که ما درش ضعف داریم دیگه. بعد از اونم اتفاقات متعددی افتاد توی همین چند ماه، خیلی از مثلا یه نفر از این آقایونی که در حوزه علم بالاخره سرامت هستش رو یه دفعه گفتن که اینا بازداشتش کردن، خبر آمد که ایشون بازداشت شده، به حال سن و سالی هم ازشون گذشته، آدم مطرحی هم بود. تا چند روز همه داشتن به نظام این شبهه رو وارد میکنن که چرا این پیرمردو گرفتین، دیگه این که دیگه آخر عمرشه، چرا این کارو کردین، از اون طرف و از این طرف. بعد آمد بیرون که اصلا یک گروگانگیری داخل شرکت خودشون بوده، حالا یک مسئله خانوادگی پیش آمده. ولی اون روایت رو الان چند نفر شنیدن؟ حالا شما هزار بارم توی صدا سیما پخش کنین، اون روایت نهادهای مسئول به نظرم این که آقای اشاره کنن، اگر آقا مسئلهشون فقط یه رسانه بود گفتم فلان رسانه ضعف داره، اما مسئله اینه که حالا نه اینکه اینجا در صدا سیما نشسته باشیم بخوایم دفاع بکنیم، صدا سیما مرحله آخره، یعنی اگر مصوب بشه فلان چیز رو باید پخش بکنه که همیشه که پخش کرده، کجا صدا سیما مثلا یک نهادی آمده گفته که طبق دستورالعمل شما باید اینو پخش کنید تا فلان شبهه برطرف شه، صدا سیما گفته من پخش نمی‌کنم، شما نمی‌تونید مصوب بید. چرا نهادهای ما برای کاراشون، چه کارهای اقتصادی که نمونش بنزینه که آقای پارسای جمیل فرمودن، یا نکاتی مثلا حتی مباحث فرهنگی، هر تصمیمی که مهمه اصلا پیوست رسانه ندارن. تا میگیم پیوست رسانه هزار یک تحلیل میشه، وقتی میگیم پیوست رسانه منظورمون روایت، خیلی پیچیده‌اش نکنین. چرا ما یاد نگرفتیم که روایت درست بکنیم؟ شما در ترکیه انفجار اخیری که تروریستی که اخیری که در یکی از خیابان‌های معروفش رخ داد، مصوبه‌ای که به رسانه‌ها ابلاغ شد که هیچ کس حق نداره تصویر و فیلمی رو ارائه بکنه غیر از اینکه اون چیزی که ما ارائه میدیم، اون که ما میگیم رو شما باید بگین، اون روایت ما. یعنی ببینید اجازه نمیدن روایت دیگری در واقع به وجود بیاد، از لحظه اولی که اون انفجار رخ میده تا لحظه آخری که اون خانم عامل انفجار بازداشت میشه هیچ کس دیگری روایتی نمیکنه جز نهاد امنیتی که پیوست رسانه‌ای کنار خودش قرار داده. شما چقدر فکر میکنید که این پیوست رسانه‌ای برای اقدامات چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی مهم هست؟
بله ببینید، یه شاید ما اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم این که چرا اتفاق نمی این مسئله اتفاق نمیفته، ببینید ما هنوز متاسفانه فرهنگ، حالا شاید بخوایم واژه‌های قدیمی ترش استفاده کنیم، گزارش دهیمون خیلی توسعه پیدا نکرده. ما با گزارش دادن کارهامون، اهم از این که این کار ضعف ماست یا نه نقطه قوت ماست، هنوز ما در امر گزارش دهی ضعف داریم. حالا این گزارش دهی چه بحث های به اصطلاح در اشکال مختلفش، چه به لحاظ بیان مسئله توضیح دادنش، چه تصویر سازی این اتفاقات و وقایع. و یه نکته دیگه این که حالا علاوه بر این که ما ضعف در این حوزه داریم، دو تا نکته دیگر رو هم باید اشاره بکنیم. اول از این که بعضی از متاسفانه متولیان این گزارش دهی ها و تصویر سازی ها و روایتگری ها یا جاهلن نسبت به اهمیت این قضیه و نمیدونن که چقدر میتونه این مسئله تاثیرگذار باشه، چه بیان نقاط ضعف ما، چه بیان نقاط قوت ما. و اینکه همونطور که گفتم حضرت آقا هم خیلی به این نکته اشاره دارن که یک جریان نفوذی هم وجود داره. برخی ها قائل به این هستن که اگر هم میخوان روایتگری بکنن فقط نقاط ضعف باید مطرح بشه، سیاه نمایی بشه که خب ما این ضعف ها رو داریم، اما از نقاط قوت ما هیچ حرفی به میان نمیاد. من یه کاری رو دیدم توی رسانه انجام میشه که خب با این کلید واژه که کار خودمونه، دیدم که دارن که برنامه‌هایی میسازن که پیشرفت های کشور رو دارن بازنمایی میکنن و به تصویر میکشن. خب ببینید این واقعا بعد از 40 و اندی سال از انقلاب و با این حجم پیشرفتی که ما در رسانه داشتیم، خب ببینید چقدر این سیاستگذاری ها کم اتفاق افتاده. تازه ما داریم به این مرحله میرسیم که کارهای خودمون رو نشون بدیم که چی کار خودمونه. اونها میگن هر آنچه زشتی است و آسیب است و فوت است و مرگ است و قتل است و خرابی است کار شماست. ما تازه آمده ایم براش برنامه‌ای تولید کنیم، کلیپ هایی تولید بکنیم که نشون بدیم که پیشرفت ها کار خودمونه. خب این واقعا مشهوده، یعنی این که ما متاسفانه این ضعف رو داریم یا اهمیتش رو درک نمی کنیم و واقعا الان پذیرفته نیست، چه از روی جهل باشه و چه از روی غرض ورزی باشه، هیچ کدوم از اینها دیگه الان پذیرفته نیست. با شدت این روایتگری هایی که داره اتفاق میفته، مسئولین امر اگر تعلل بکنن به هر دلیلی واقعا این و اتفاقات این گونه بیفته، اونها نمیتونن پاسخگویی به ملت در محضر خدای متعال که نمیتونن پاسخ بدن و در برای ملت ایران و عواقبی که برای ملت ایران هم داره نمیتونن پاسخ درستی بدن. و اینکه ما عادت بکنیم به پنهانکاری، اینکه همه چیز رو یک برچسب امنیتی بهش بزنیم و بگیم نه خب اینو نباید بگیم به جهت اینکه امنیتیه، یا این اصلا لازم نیست گفته بشه همونطور که شما فرمودین، و بعد این رو دشمن میاد روایت میکنه. ما داریم میبینیم دیگه در شبکه‌های فارسی زبان یک لیوان آب وقتی واژگون میشه، اینها دارن روایت خودشون رو از این واژگونی انجام میدن. خب ما چطور میتونیم بنشینیم و بگیم که خب نه این مسئله مهم نیست، در حالی که میبینیم که بسیار مسائل مهمی داره در کشور اتفاق میفته و دشمن چه حساسیت هایی رو داره. دشمن بعضی از در فوت خانم مهسا امینی، خب چون این فوت در واقع گشت ارشاد اتفاق افتاده بود، این یک کلید واژه ای است که دشمن روی اون حساسه. خب ما باید حتما این رو، این که حضرت آقا میفرمایند که شما حساسیت های دشمن رو بشناسید و روی اون حساسیت ها برنامه ریزی بکنید، برای اینجاست. خب من میدونم که دشمن قطعا روی مانور خواهد داد، اگر یک کمی تحلیل داشته باشم این رو میفهمم که دشمن نسبت به کلید واژه گشت ارشاد و هر اتفاقی که در اون بیفته حساسیت داره. خب این رو من باید اول روایت بکنم و خب متاسفانه این روایت اتفاق نیفتاد و دشمن به نفع خودش روایت کرد و دیگه حالا از اذهان مردم روایت نادرست رو کشیدن بیرون و روایت درست رو بهش دادن، میشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب که برای عده کثیری بیفایده خواهد بود.
متشکرم از شما خانم مریم عباسی، کارشناس مسائل مذهبی. آقای پارسا جان، با توجه به نکاتی که در واقع خانم عباسی بهش اشاره کردن و اینکه چقدر ما از نداشتن پیوست رسانه‌ای و در واقع پیوست روایت اول ضربه خوردیم، شما در جنبندی فرمایید شد که از ابتدای برنامه تا الان داشتید بفرمایید که خب حالا این پیوست روایت اول چه خصوصیاتی داره و چه چیزهایی باید درونش باش. منظور اینه که بفرمایید که باید چی کار بکنیم که روایت اول داشته باشیم، یعنی هر نهادی چی کار باید بکنه اونو با جامعه تطبیق بده. بله بفرمایید.
حتما با حضورتون که پیرو فرمایش حضرت عالی، ما باید همون بحث جهاد تبیینی که آقا فرمودن، نه به صورت شعاری. متاسفانه ایشون یه جمله یا کلمه یا میگن، از تریبون‌های مختلف ما میبینیم فقط تکرار میشه، به جای اینکه این جمله و کلمه فراوری بشه و بهش افزوده بشه، ما میبینیم فقط تکرار میشه. من یه مثال عرض بکنم خدمتون. در همین حادثه‌ای که فرمودید و دوستان احساس تکلیف نکردن که در موقع لزوم اطلاع رسانی بکنن، هم بگم براتون که چه تبعات سنگینی بر ما داشت. ما بعد از این بحث کرونا، بحث گردشگریمون رونق قبلی رو داشت، به سمت سوی خودش میرفت، مثلا تو بحث درمان که آقا هم اشاره کردن دیروز، ولی ما با این بحث اینو از دست دادیم. بحث ترانزیت ما که یک به قول معروف درآمد سالانه چند ده میلیارد دلاره، الان دنبال این بودن حتی کشورهای همسایه مثل پاکستان که این از ما بگیرن با این آرامی ها که ما حتی مجبور شدیم هزینه کنیم و در منطقه سیستان و بلوچستان مانور برگزار بکنیم. هم بگم چه هزینه های سنگینی با یک تصمیم ساده میشد جلوش گرفته شه. در بحث انرژی و انتقال اون به سمت غرب، همینطور در بحث نهایتا تولید ثروت، متاسفانه تمام این ابزارها با یک حرکت ساده از بین رفت. یعنی آمریکایی که در برجام خروج کرده، تعهداتشو انجام نداده، اروپایی ها همینطور، همه اومدن و تازه یک اهرم جدیدی به نام اهرم ابزار حقوق بشری دستشون افتاد برای استفاده کردن. اینها تمام به خاطر همون پیوست رسانه‌ای که فرمودید، یعنی ما خودمون یک بستر به این بزرگی رو باز کردیم، یک حفره کوچیک که به نظرم نمیومد، دیدیم که از اون حفره‌ای که ما اول فکر می‌کردیم به اندازه سوزنه یه تریلی رد شد. اگر ما بیایم و مسئولین، خصوصا روابط عمومی‌ها، افرادی که به حال با رسانه در ارتباط هستن تو دستگاه‌های مختلف و توجیهات کامل از طریق رسانه ملی با ابزارهای رسانه‌ای و حرفه‌ای که داره و حتی دستگاه‌های امنیتی و غیر و ذالک انجام بدیم، باعث میشه که این افراد یک همچینه به قول معروف دوستان اشتباهات فاحشی رو انجام نده.
متشکرم از شما آقای پارسا جمیل. ما به پایان برنامه تهاجم بی صدا رسیدیم. درباره تهاجم فرهنگی و جنگ نرم صحبت کردیم، راجع به راهکارهای صحبت کردیم، درباره اینکه عدم توجه به این ماجرا از دهه 70 که تحت عنوان تهاجم فرهنگی در موردش هشدارهای فراوانی داده شد تا امروز که تحت عنوان جنگ نرم هشدارهای زیادی توسط رهبر انقلاب در این مورد در واقع مطرح کردن، اما توجه نمیشه، متاسفانه توجه جدی نشده در نهادها و مسئولیت‌های مختلف کشور، بر هزینه‌هایی داشته، خسارتبار بوده. اینکه در واقع این جنگ نرم چقدر روی سبک زندگی ما تأثیر داشته و البته چه ارتباطی با اختشاش آفرینی‌های اخیر داشته، مباحث قابل توجهی مطرح شد. ما اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داشتیم، خانم مریم عباسی کارشناس مسائل مذهبی و آقای مصطفی پارسای جمیل مدیر روابط عمومی مجموعه نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم و البته از شما شنوندگان عزیزی که به این برنامه هم گوش دادین کمال تشکر رو دارم. امیدوارم که استفاده کرده باشین و نکات خوبی براتون اینجا مطرح شده باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودم. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدم. هر لحظه منتظر بودم. منتظر منتقم عمو عباس، عبا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها، ای در از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا ظهور که یا صاحب
عمود آخر.
جزء اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قربات، هم گریه بر سید الشهدا، هم زیارت بر سید الشهدا.
خداوند ثواب 90 حج در نامه عملش می نویسه.
Yeah.
یکی دیگه از برکات این حادثه زیارت سید الشهدا بوده که شما ببینید جزو اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سید الشهدا هم زیارت بر سید الشهدا. ببینید زیارت سید الشهدا وقتی با حج مقایسه میشه گاهی گفته میشه ثواب هزار تا حج داره و یا بیشتر.
اینجا منا و مشعر و بیت الحرام مال، اینجا حریم قرب شهیدان داورند.
میگوید که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اتاق من بود که آقا امام حسین سلام الله علیه آمد خودشو انداخت و دامن رسول الله، حضرت هم لبشو میبوسید و صورتشو میبوسید و عایشه روی اون حسادت و بخل و که داشت که یا رسول الله چقدر با این بچه شوخی میکنی میخندی، حضرت تون بهش نگاه کردن فرمودن که این حسین منو امت شقی که از دین خارج شدن اینو در سرزمین کربلا با لب تشنه شهیدش میکنن و هر کس بعد از شهادت او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب یک حج از حجای من به او میده. عایشه با تعجب میگه یا رسول الله بر حج شما؟ حضرت فرمود نه یک حج بلکه دو حج من. عایشه بیشتر تعجب کرد یا رسول الله دو حج شما؟ حضرت فرمود نه دو حج بلکه سه حج من. یا رسول الله مگه میشه سه حج شما؟ این روایت اینه که عایشه هی تعجب کرد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم هی بر تعداد حجا افسود تا رسید به 90 حج. آخر سر فرمود دید دیگه مثل این که این گنجایش نداره. حضرت فرمود که بله، هر کس از اخیار و امت من و شیعیان و دوستان این فرزندم او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب 90 حج از حجای من در نامه عملش می‌نویسه، نه حج مردمان معمولی، نه حج من و شما. به خوشا به حال زواران امام حسین.
دوباره فکر دوباره گاه دوباره بیتابی دوباره فکر دوباره گاه.
هنوز مانده بود تا آفرینش زمین کعبه، تا حرم شدن آن سرزمین. خدا زمین کربلا را آفرید، آن را حرم امن و مبارک ساخت 24,000 سال زودتر. این گذشته کربلا است به روایت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام.
شاه کرم روزین کن آقا بازم برم، سینه زن فقط آل خوشه کشینه تو حرم یه گوشه، از خدا چه یه بار ببینه که ذریعه تو رو بروشه، سینه زن فقط آل خوشه.
شما میدونید یکی از وسائل مهم تقرب حج از ارکانه و زیارت سید الشهدا و حضرات معصومین گاهی ثواب هزار حج مقبوله داره، بستگی داره آدم چجوری زیارت بکنه.
به کسی میفرماد به ازای هر قدمی که از فرات گست میکنی به طرف مرقد او میروی یک حج برات مینویسن. به کسی میفرماد از خانت که را افتادی به ازای هر قدمی که برمیداری یک حج مینویسن. اینا در سطح فهم افراده. بعد امام باقر حقش رو میفرماید، میفرماید من نمیتوانم حقیقت فضیلت زیارت حسین را برای شما بیان بکنم، اگر بیان بکنم لترک الناس الحج کلن، مردم به طور کلی حج رو کنار میزن.
بر مشامم میرسم هر لحظه بوی کربلا.
قوم به حج رفته کجایی؟ محبوب همونجاست، بیاد.
ترسم به ما آرزوی کربلا.
از همراهیتون با رادیو گفتگو سپاسگزارم. زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای است که در این بخش خواهید شنید.